میکنه. خانم رحیمی سلام، وقت بخیر.
سلام، وقت شما هم بخیر باشه.
خوبین؟
متشکرم.
خانم رحیمی، میدونم که تو این چند روز شما تو رسانه ها زیاد گفته و کردین و کم و کیف ماجرا رو گفتین، اما چون ما الان داریم در مورد این قضیه صحبت میکنیم که کسی گردن نمیگیره این اتفاق تلخو، تقصیر کی بود ماجرا؟ یعنی کسی این وسط های کوتاهی کرده یا نکرده؟
سلام میکنم به شنوندهای شما و سوالتون رو اینطور جواب میدم که مگه میشه همچین اتفاقی، همچین فاجعه‌ای پیش بیاد و کوتاهی درش نبوده باشه؟ یعنی اگر سهل‌انگاری و کوتاهی نبود چه اساساً چون این فاجعه پیش نمی‌اومد. و از اونجایی که این که حالا چه کسی، اگه سوال بشه خب چه کسی مقصر اصلیه، مقصرها باید حتما همشون بررسی بشن تک به تک و هر کسی هم حتما باید به سهم خودش مجازات بشه، بخشای مختلف. اما باید بگم که این برنامه به دعوت ستاد احیای دریاچه ارومیه و سازمان حفاظت محیط زیست برگزار شد. یعنی این دو میزبان خبرنگاران بودن که از رسانه‌های مختلف که تعداد این رسانه هم کم نبود خبرنگارا رو دعوت کردن برای بازدید از دریاچه ارومیه و برای بازدید از طرح انتقال آب زاب به دریاچه ارومیه. بنابراین میزبان‌های اصلی اولین گروهی هستند که باید نسبت به چنین فاجعه‌ای پاسخگو باشن.
درست، البته تهش میگن راننده غیر متخصص بوده دیگه، یعنی مجوز نداشت. آخه میدونی من یه چیزی هم خوندم، من میگم مثلا ماها خانم رحیمی گاهی، یعنی من مثلا، من اگر حرف زدن بلد نیستم احتمالاً حرف نزدن رو هممون بلدیم، یعنی میتونیم حرف نزنیم. یکی از مسئولین محلی گفته بود که حالا اتفاق خاصی هم نیفتاده، این حوادث جاده اید بالاخره تو کشور ما زیاده، اینم یکی از همون حوادث بوده. این حرف ها و این عدم مسئولیت پذیری ها رو شماها که بالاخره بازماندگان اون حادثه هستین چقدر تاثیر میذاره؟
بله، من شنیدم که استاندار آذربایجان غربی این حرف رو زد که بله اینها حوادث جاده ای هست و پیش میاد. و حتی ما وقتی در بیمارستان نقده دقایق تازه‌ای از اون وقوع فاجعه گذشته بود، یکی از مدیرانی که در واقع از سوانح غیر مترقبه از اون مدیرها بود اومد بیمارستان و گفت که قضا و قدره و پیش میاد. و اون زمان من وقتی این حرف رو زد خیلی عصبی شدم و زمانی که استاندارم این حرف رو زد، این حرف حرف درستی نیست، حرف اشتباهی کاملا که بگیم که حوادث جاده، اصلا چرا باید حوادث جاده پیش بیاد؟ مگه معموله؟ یعنی اینقدر چون آدم‌های زیادی توی به خاطر نبود ایمه توی این کشور کشته میشن، یعنی عادی سازی مرگ انسان‌ها خیلی کار خطایی شاید بشه.
خانم رحیمی فکر کنم یه جایی هستیم که آنتن دهی موبایلتون خیلی مساعد نیست، اگه میشه یکم جابجا بشین که ما صداتون رو با کیفیت بهتری دریافت کنیم.
جابجا شدم، بله امیدوارم که الان بهتر باشه.
سر. زنده باش. خب
بنابراین
خب تا شما بیشتر جابجا میشین که صداتون بهتر بیاد، من یه سوال دیگه بذارین مطرح کنم از حضورتون، اونم اینه که اصلا اتفاق دندونگیر و عجیب غریبی در انتظار شما بود اونجا که مثلا این همه آدم پاشن از تهران برن اونجا و بخوان گزارشش کنن؟
صدای منو الان دارید؟
بله بله دارم صداتون.
خب من جمله قبلی هم رو کامل کنم که گفت اینو اضافه کنن که گفتن
خب اتفاق صداتون نمیخوام رنگ بنازم، بچه ها یه بار دیگه شما رو میگیرن. آره یک دوتا سوال مهم دیگه هم دارم، یه بخشی میشنم برم کرد.
آسمان ابری از آفاق چشمانم بپرس ابر بارانی از اشک چو بارانم بپرس تخته دل در کف امواج غم خواهد شکست نکته را از سینه سرشار طوفان.
خبرنگار صدای همه است، اما این بار بی صدا و خاموش دور از خونه جونش را از دست میده. از مهشاد خانومی که 3 روز دیگه عروسیشه تا ریحانه‌ای که فقط و فقط 28 سال سن داشت. دردناکترین صحنه امروز کل کشیدن 2 خانواده سر خاک عزیزانشون بود. اتوبوس مرگ همچنان کارش رو خوب بلده انجام بده.
نبودی یا نشنیدی دلم به گریه نشسته میان خاطرهایت چه کرده ای که پسند.
ساعت 23:18 من یک بار دیگه سلام عرض میکنم خدمت خانم رحیمی.
سلام،
ببخشید
صدای منو دارین؟
آره، اون مطلبتون رو میخواین تکمیل کنید که من سوال
بله. بله ببینید، من اینو میخواستم بگم که اظهار نظرهای بیرحمانه مثل اینکه این حوادث جاده عادیه و اتفاق میفته یا اینکه این قضا قدره از طرف مسئولین توی این شرایط نه تنها مسئله ای رو ترمیم نمی کنه یا حتی مرهمی نیست، بلکه داغ بزرگی هستش، زخم رو عمیق‌تر می کنه برای خانواده ها، برای کسانی که توی اون فاجعه وجود داشتن. من جمله خود من که این جمله وقتی استاندار گفت، من اونجا بودم و بهش هم حتی گفتم که حق نداری که اینجوری صحبت بکنی و این رو عادی سازی بکنی که بله پیش میاد و اینا، و حتی همونجا هم گفتم این ماشین عادی نیست که یک ماشین از رد خارج و اسقاطی رو توی جاده ها بفرستید و این به طور چون ایشون داشت از گردن خودش خارج میکرد این به من ربطی نداره و من خبر نداشتم اصلا همچین سرگونه، اما اگه خبر نداشتید که باز شما یعنی به ایراد به شما
در هر دو حالت خبر... بله در هر دو حالت میشه تقصیر بله. مطمئن. حالا من یه چیزی بگم، من شنیدم شما تا ساعت 6 بعد از ظهر امروز نهار نخورده، یعنی نهار بهتون نده بودن تو رو هم داشتی میرفتید که سریع برسید به مراسم، ولی آقایون مسئولان با ماشینای شخصی خودشون و اداری خودشون رفته بودن جلوتر، هم نشسته بودن نهارشون هم خورده بودن با تیب خاطر داشتن میبینن سر کار. یعنی این خیلی برای من عجیبه که مسئولین.
من اینو توضیح میدم بهتون.
آره بگین.
ما ساعت 6:30 از تهران حرکت کردیم با هواپیما، 7:30 رسیدیم فرودگاه ارومیه، بلافاصله بدون اینکه صبحانه‌ای وجود داشته باشه بچه‌ها سوار اتوبوس شدیم همگی و توی ماشین به هر کسی یک لقمه صبحانه داده شد، یک لقمه که معمولا میگیم بله و اینها به این شکل به همه صبحانه داده شد بدون یک لیوان چای یا حتی آب یا حتی بدون یک لیوان چای یا آب، همون لقمه داده شد بچه‌ها. تا اینکه ساعت 12:30 رسیدیم پیران شهر، 12:30 دیگه در همه دنیا وقتیه که آدم‌ها توش نهار می‌خورن، مثلا که کسایی که صبحونه‌شون رو ساعت 7:30 یا 8 مثلا خورده باشن. بلافاصله با اینکه رسیدیم ساعت 12:30 اینها شروع کردیم به بازدید از پروژه‌ها دریاچه و بعد هم رفتیم داخل تونل که تا ساعت تقریبا 5:30 از تونل اومدیم بیرون، هنوز کسی ناهاری نخورده بود، هیچ وقت میان وعده ای هم وجود نداشت و اومدیم بیرون که تو مسیر که بریم برای ناهار، بله یه عده خوب از مسئولین که در ماشین های خودشون بودن و نه سوار اتوبوس نبودن، از مدیرها زودتر درها، خب سمند سوار شده بودن با اتوبوس، خب برای فرق داره هم امنیتش هم سرعتش، زودتر رفته بودن رسیده بودن به محلی که قرار بود ناهار خوری اونجا باشه و خبرنگاران برسن، اما تو مسیر این اتفاق فاجعه در اتفاق افتاد و بچه‌ها حتی به ناهار هم نرسیدن که هیچی، حتی از زندگی هم ساقط شدن.
روحشون شاد باشه انشالله، انشالله که خدا به شما سلامتی بده و انشالله که هممون هر موقع که یه کار بدی انجام میدیم اول یکم خجالت بکشیم، بعد زبونمون به عذرخواهی باز بشه. و خیلی ناراحتم و تلاشم اینه که کم حرف.
سوالی هم کردی درباره این که آیا اونجا اتفاق خاصی وجود داشت؟ آره. خبرنگار
اصلا ارزش اینو داشت که بچه‌ها این همه راه برن تا اونجا؟
ببینید از نظر من خبرنگار محیط زیست همیشه دیدن مناطق محیط زیستی، مناطق حفاظت شده، پارک‌های ملی همیشه برای خبرنگاران بازدید میدانی واجبه، یک امر بسیار واجبه که بتونن دقیق گزارش بنویسن. در رابطه ارومیه هم همینطور. من حتی قبل از این خرداد که سفر اینا بشه اردیبهشت خودم رفته بودم، در رابطه ارومیه اومده بودم، گزارشم هم نوشته بودم، ولی از هر فرصتی من استفاده میکنم که توی فیلد کار بکنم، گزارش میدانی بتونم بنویسم. برای این بنابراین پاسخ این که واجبه، بله پاسخ اولی این که همیشه برای خبرنگار محیط زیست واجبه که بازدید میدانی داشته باشه. اما از این منظر نگاه بکنیم، من به عنوان کسی که رفتم و تونل رو دیدم و اینها، که هرچند رفتن خبرنگارها به داخل اون تونل هم کار بسیار پر ریسک و از نظر من کار خطرناکی بود و حتی الان میتونم بگم غلط بود که ستاد اونجا تدارک دیده بود، به خاطر اینکه اونجا داشتن کار میکردن، تجهیزات وجود داشت، خطرناک بود. ما 12 کیلومتر داخل تونل با لوکوموتیو حرکت کردیم، مسیر طولانی بود، مسیر پرخطری بود. زمین اینکه حالا حرکت کردیم و آب زیادی وجود داشت و همه چکمه پوشیده بودن، با این وجود همه داخل چکمه پر آب شده بود، شرایط خطرناکی بود. 600 متر زیر زمین بود اون دقیقاً تونل. برگشتمون از اون تونل هم بسیار شرایط خطرناکی بود که به نظر من ستاد باید پرسید ازش که رو چه حسابی واجب دید که حتما خبرنگارها رو حالا با اون شرایط ایمنی بفرسته 600 متر زیر زمین داخل تونل که از تونل بازدید کنند. من پاسخ این سوال به خودم بهتون میدم قبل از اینکه ستاد بده. ببینید دولت داره دورش رو تموم میکنه. هدف دولت این، ببینید دولت روحانی اولین، حسن روحانی اولین سفرش رو رفت ارومیه، آذربایجان غربی، اولین مصوبهش برای احیای دریاچه ارومیه بود، قول داد که این دریاچه رو احیا میکنه، چه نکرد، چه حتی نتونست تو دولت خودش حقابه دریاچه ارومیه رو از وزارت نیروی خودش که زیر مجموعه خودشه بگیره بده به دریاچه ارومیه. حالا اینکه چرا این اتفاق الان افتاد این رو میخوام بگم.
نه واضحه دیگه، یعنی میخواستن بر خودشون رزومه سازی کنن دیگه،
رپورتاش از بقیه توقع داشتن. هرچند که خبرنگارایی که آگاه بودن و این کارو نمی کردن مسلمن، ولی هدفشون این بود که بله قبل از اینکه دولت تموم بشه، چون اینا بارها از سال 98 چندین بار گفتن که ما میخوایم پروژه انتقال آب رو دیگه تموم شده، میخوایم افتتاح کنیم، و چون دیدم دیگه داره، آخرین بارم گفته بودن تیر افتتاح میشه، و چون تیرم افتتاح نشد احتمالا تصمیم گرفتن که خب حالا خبرنگارها رو بداریم اونجا یه جوری که بعدا دیگه مشخص بشه که کارهای آخرش فقط 800 متر مونده تموم بشه تونل و اینا. پس کی این کار رو انجام داده؟ دولت روحانی انجام داده.
ده.
یه وقت نکنه که اگر افتتاح این افتاد تو دولت بعدی، این الان مشخص بشه که کار رو دولت روحانی انجام داده که تکمیل کرد و اینها، حتی اگر افتتاحش بیفته دولت بعدی.
درست. این همیشه البته هست که در دوره‌های مختلف مدیریتی وقتی داره دورشون تموم میشه عموما این رزومه سازی ها انجام میشه که بگم مثلا ما بیلان کاریمون انقدر بوده و بخواین یه سری حالا گزارش سازی کنن.
ولی حداقل ببینید من حرفم اینه، اگر میخواستید این کارو انجام بدید که این بسیار کار حقیرانه ایه، اگر پروژه برای کشورتون انجام میدید براتون نباید مهم باشه که کی روبان اونو پاره میکنه، کی بیل اون زمین زد و اینها. اما اگر این کار رو حداقل میخواید انجام بدید، شرافت داشته باشید، انسانیت داشته باشید، خبرنگارها رو با امکانات حداقل یا حداقل متوسط بفرستید اونجا، نه با یک اتوبوسی که ترمز میگن نداره، نه با یک اتوبوسی که عملا باید از رده خارج بشه و اسقاطی به حساب میاد. این ببینید چطور اینها اومدن وقتی که محشاد و ریحانه اونجا کشته شدن، وقتی که این همه آدم اونجا زخمی شدن به لحاظ جسمی و روانی، تصمیم گرفتن که بچه ها رو در بهترین هتل اسکان بدن اون شب، چطور این اتفاق افتاد در حالی که قرار بود که بچه‌ها رو اون شب اگر که این فاجعه پیش نمی‌اومد در یکی از هتل‌های بسیار معمولی و ضعیف ارومیه نزدیک دریاچه ارومیه اسکان بدن. حالا که اون فاجعه پیش اومد دو تا جان از بین رفت، تصمیم گرفتن که حالا دیدن شایسته خبرنگارا اینه که در بهترین هتل ارومیه اسکان ببینن در حالی که دوستاشون پرپر شدن جلوشون.
آره این یه روند، البته این بعد اصلاح بشه ان شاء الله در فضای مدیریتمون، به خاطر اینکه ما کلا عادت کردیم که اول یک اتفاق بیفته بعدن براش مثلا ستاد بحران تشکیل بدیم، کارگروه تشکیل بدیم و بریم درستش کنیم همیشه. یعنی مثلا الان مثلا فلان نهادی که باید حواسش به بافت فرسوده شهر تهران باشه، مثلا شهرداری تهران، حواسش نیست مادامی که یک زلزله بیاد، یه ساختمان فرسوده ای بریزه، چند نفر قربانی بشن، تازه یادشون بیفته که مثلا ساختمان‌های فرسوده نیاز به بازنگری و ترمیم دارن. این هست. الان دارم یه صندلی رو کنار خودم سمت راستم می‌بینم که این صندلی روزهای سه‌شنبه در رادیو تهران متعلق بود به سرکار خانم یاسینی، ریحانه یاسینی، خدا بیامرز، که چقدر تلخه که بعد از این همه مدت جریان داشتن زندگی توی یک همچین آدمی که همیشه ایدئال‌گرا بود و دوست داشت به مردمش لطف کنه، محبت کنه و سرشار از عشق و علاقه و زندگی بود، حالا باید بگیم زنده یاد، اما جاش همیشه در بین رفقای رسانش و ما همکارانش در رادیو تهران خالی خواهد بود. میدونم که هیچ کدوم از تسلیت‌های ما برای شمایی که رفیقت دست دادین یا خانوادش ریحانه و مهشاد نمیشه، اما امیدوارم خدا به دلتون صبر بده و همیشه موفق و سلامت باشید.
ممنونم از شما. من فقط یه نکته رو یه جمله میگم و تموم میکنم. مرسی که فرصت دادین البته صحبت بکنم. فقط این که من نمیدونم فقط این مدیرایی که مسبب مرگ این دو انسان شدند چطوری این شبا خوابشون میبره، چطوری میتونن سر به بالش بذارن و به راحتی بخوابن در حالی که دو انسان برای همیشه جونشون رو از دست دادن، دو خانواده، دو همسر برای همیشه داغدار شدن و زخمای عمیقی برداشتن که تا آخر عمرشون درمان نمیشه. فقط به من بگن اینا چطوری میخوابن این شبا دیگه.
بسیار علی، ان شاءالله که خدا عاقبت هممون رو به خیر کنه. شما رو به خدا میسپارم.
مرسی.
خدا حافظتون باشه.